لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
این را هم بگویم که شاید در بازی ها به گونه خاص بخت با من یار است. مثلا در بازی شطرنج با گستن، صفحه شطرنج را مثل استخر چهار گوشی از آب زلال می دیدم. با یکی دو صدف و ترفندی که بر کف صاف شطرنجی آن شفاف و نمایان بود. اما همین صفحه برای هماورد گیجم لجنالود و پر از ماهی بود. و این را هم بگویم که لولیتا از نخستین روزهایی که به زور به او تنیس یاد می دادم و خودم مربیش بودم، پیش از کشف توانایی هایش از پی آموزش مربی بزرگ کالیفرنیایی، برایم خاطره های رنجاور و دردآوری باقی گذاشته. ناسازگاریش نه فقط از آن جهت بود که از پیشنهاد من برای یادگیری تنیس بسیار خشمگین و آتشی بود، بلکه به این دلیل هم بود که قرینگی دقیق زمین بازی این دختر تنبل، خامدست و ناراضی را که خودم بد تربیت کرده بودم بیشتر گیج می کرد تا آنکه هماهنگی های نهفته دست ها و پاهای او را بازتاباند. اما حالا همه چیز عوض شده بود و در آن روز به خصوص، پس از آن حال و هوای ناب بازی های قهرمانی در کلرادو، در زمین بازی پای پله های سنگی که آب از آنها می تراوید و به هتل چمپیون می رسید، هتلی که ما شبی را در آن ماندیم، احساس کردم می توانم در دل بیریایی و پاکی جان لو، روح او و گیرایی و زیبندگی اصیل او، آسود از دست کابوس های نامرد های ناشناس بخوابم. هنگام بازی با من، با یکی از آن ضربه های بیدقت معمولش، توپ‌ها را چنان محکم به سویم پرتاب می‌کرد که می‌چرخیدند و تا ته زمین بازی می‌آمدند. منظم و هماهنگ، به گونه‌ای که لازم نبود زیاد بدوم. فقط باید مثل راه رفتن توی آب قدم می‌زدم. بازیکنان حرفه‌ای متوجه می‌شوند چه می‌گویم. سرو‌های بس کوتاه من که پدرم به من یاد داده بود و خودش هم از دوستان قدیمیش دکوگیس یا برمن، قهرمانهای به نام تنیس، یاد گرفته بود، جدی جدی لولیتای مرا به درد سر می انداخت. البته اگر به راستی می خواستم او را به درد سر می اندازم، اما چه کسی می توانست چنین عزیز بلورینی را ناراحت کند؟ هیچ گفته بودم که جای واکسن روی بازویش مثل عدد 8 انگلیسی بود؟ هیچ این را به شما گفته بودم؟ گفته بودم که من عاشق همین بیخیالیش نسبت به امتیازها بودم، که او فقط 14 سال داشت. آیا اینها را به شما گفته بودم؟ در آن وقت پروانه‌ای فضول میان ما پایین آمد و بالا رفت و گذشت. میان بازی من و لولیتا، دو نفر با شلوارک‌های تنیس از راه رسیدند. یکیشان موهای قرمز و مچ پای صورتی روشن آفتاب سوخته داشت و شاید فقط 8 سال جوانتر از من بود. و دیگری دختر تیر رنگ نجوشی با لبهای عبوس و چشمهایی سر بود که نزدیک به 2 سال بزرگتر از لولیتا می نمود. نفهمیدم این 2 نفر از کجا پیدایشان شد. همانطور که در میان این تازه کارهای وظیفه شناس رایج است، راکتشان غلاف و جلد کرده بود و آن را طوری حمل می کردند که گمان نمی کردی راکتی در دستانی با ماهیچه های ورزیده باشد، بلکه گمان می کردی چکشی، تفنگی یا متیست یا گناهان سنگین و هراس‌آور من است که با خود حمل می کنند. بی هیچ تعارفی روی نیمکت کنار زمین بازی نزدیک کت ارزشمند من نشستند و شروع کردند به تشویق 50 بار رد و بدل کردن توپ‌هایی که لو از روی سادگیش به من کمک می‌کرد دریابمشان، تا اینکه در روند آمد و شد منظم توپ‌ها سنکوپی رخ داد. ضربه از بالای سری که او زد از زمین بازی بیرون رفت و سبب شد آهی از سینه‌اش درآید و در آن دم سوگلی طلای من قیافه شاد گیرایی به خود گرفت. حسابی تشنم شده بود و برای نوشیدن آب به سوی آبخوری به راه افتادم. مرد مو قرمز به همان سمت آمد و با فروتنی تمام از من خواست که با او و خانم همراهش 2 نفره مختلط بازی کنیم. سپس خودش و خانم را معرفی کرد. من بیل میت هستم و ایشون هم خانم فی پیج. فی هنرپیش است، بازیگر فیلم نامزد من. نمیدونم اونو دیدین یا نه؟ با راکت مسخره کلاهدارش فی رنگ و روغن مالیده را که هنوز هیچ نشده با دالی وارد گفتگو شده بود نشانم داد. آمدم به او بگویم ببخشید اما چون متنفرم از این که کرمادیانم با یک مشت آدم خام دست و پست قاطی شوند و بازی کنند، که ناگهان صدای بسیار خوش آهنگی توجهم را جلب کرد. پسرک پادوی هتل داشت از پله‌های هتل به سمت زمین بازی ما می‌دوید و به من اشاره می‌کرد. مرا می‌خواستند. اگه ممکنه بیایید هتل، یه نفر شما رو پای تلفن می‌خواد. تلفن از راه دوره، فوریه. بله، تلفن انقدر فوری بود که خط را به خاطر من نگه داشته بودند. گفتم حتما، بله، میام. کتم را پوشیدم. جیبش به خاطر 7 تیر درون آن سنگین بود. و به لو گفتم 1 دقیقه دیگر برمیگردم. لو داشت توپی را با کمک پا و راکتش از زمین برمی‌داشت. یکی از معدود چیزهایی بود که من به او یاد داده بودم. و لبخند می‌زد. لولیتا داشت به من لبخند می‌زد. همانطور که به دنبال پسرک پادو به سمت هتل می رفتم، آرامش عجیبی بر قلبم حاکم بود. آن چیزی که در آن کشف، کیفر، شکنجه، مرگ و جاودانگی به شکل پوست میوهی بسیار نفرت انگیز ظاهر می شود. به قول آمریکایی ها تمامش سرنوشت است. لو را به دست آدم های معمولی سپردم، اما حالا دیگر برایم مهم نبود. البته باید می جنگیدم. آه باید می جنگیدم. بهتر است همه چیز را خراب کنم تا اینکه تسلیم او شوم. بله، سربالایی سختی بود. پشت میز مرد محترمی با دماغی رومی و با گذشته‌ای به حدس من تیره و تار که باید بررسی و کشف می شد یادداشتی را با پیامی روی آن به دستم داد. معلوم شد که خط را برای من نگه نداشته بودند. روی یادداشت نوشته شده بود: آقای هامبرت مدیر مدرسه برتسلی را اینطور نوشته بود. زنگ زد: یا مقیم مدرسه برزلی، لطفاً هرچه زودتر به شماره 282-282 زنگ بزنید. بسیار مهم است. خودم را خم و راست کردم و وارد باجه تلفن آنجا شدم. قرص کوچکی خوردم و حدود 20 دقیقه با اشباح فضایی دست و پنجه نرم کردم. صدایی با هارمونی چهارگانه کم کم به گوش ذهنم رسید. سوپرانو، بالاترین هارمونی، گفت: این شماره در فهرست شماره های برزلی نیست. آلتو، هارمونی دوم، گفت: خانم پرات در راه سفر به انگلستان است. تنور، هارمونی سوم، گفت: مدرسه برزلی تلفن نداشت. باس، آخرین هارمونی، گفت: اگر هم می داشت نمی توانستند مرا پیدا کنند. بله، چون هیچ کس نمی دانست که در آن روز به خصوص من در چمپیون کلرادو هستم. از پی پافشاری من، مرد دماغ رومی به خودش زحمت داد تا ببیند تلفن راه دوری داشتند یا نه. نداشتند. تلفن مزاحمی از همان دوروبر بوده. از او تشکر کردم و او هم گفت ارادتمند من است. پس از دیداری از دستشویی مردانه و نوشیدن گیلاسی از مشروبی قوی در میخانه هتل، به سمت زمین بازی برگشتم. از همان اولین پله دیدم که آن پایین روی زمین تنیس که به اندازه لوح خوب پاک نشده بچه مدرسه‌ای ها مینمود، لولیتای طلایی با 3 نفر دیگر 2 نفره مختلط بازی می کنند. در میان 3 بازیکن وحشتناکی که شبیه چلاخهای نقاشیهای هیرونیموس بوش بودند، لولیتا مثل فرشتهی زیبا جا به جا می شد. و اما یکی از آنها که همبازی لولیتا بود، هنگام جا به جایی زمین بالو از روی شوخی با راکتش به پشت او زد. سرش کاملا گرد بود و شلوار قهوه‌ایش با بلوزش ناهمگون. لحظه ای دست پاچه شد. مرا دید و راکتش را پرت کرد. در واقع راکت مرا، و سربالایی بالا دوید. با پاهای خمیده که از تپه به سمت خیابان و ماشین خاکستریش بالا می رفت. مچ دست ها و آرنج هایش را مثل بالهای ناقص تکان می داد. لحظه ای بعد او و ماشین خاکستریش از آنجا رفتند. وقتی رسیدم 3 نفر دیگر داشتند توپ ها را جمع و مرتب می کردند. از مرد مو قرمز پرسیدم: آقای مید، اون مرد دیگه، اون یکی که رفت، کی بود؟ شما میشناختین؟ بیل و فی مید که به نظر خیلی جدی می آمدند سرشان را تکان دادند. بیل گفت: اون مزاحم مسخره آمده بود که نفر 4 شما رو جور کنه، درست دالی؟ دالی؟ عجب. دسته ی راکت من هنوز گرم بود و حالم را به هم می زد. پیش از برگشتن به هتل، لولیتا را به سمت کوچه تنگی که یک سمت آن را بوته‌های خوشبو با گل‌های مثل ابر پوشانده بود کشاندم. از پی این برنامه‌ها و خیال‌های تشویش ناپذیرش نزدیک بود. به تحقیرآمیزترین شکل ممکن زیر گریه بزنم و دست به دامنش شوم تا وحشتی را که آهسته آهسته مرا در بر می گرفت به او بفهمانم. مهم نبود که چقدر این کارم بی ارزش است. و در این لحظه متوجه شدیم جلوی ما خانم و آقای مید از خنده روده بر شدند. بله، آن دو نفر خیلی خوب با هم جور بودند. می‌دانید، مثل آنهایی که در صحنه‌های دلپذیری در فکاهی‌های قدیمی همدیگر را پیدا می‌کنند. بیل و فی مید از شدت خنده شل شده بودند. ما به آخر لطیفه خصوصیشان رسیده بودیم. البته زیاد هم مهم نبود. لولیتا طوری گفت دلش می‌خواهد لباسش را عوض کند و مایوی شنایش را بپوشد و بقیه بعد از ظهر را در استخر بگذراند که گویی هیچ اتفاق مهمی رخ نداده و وانمود می‌کرد آن زندگی خود به خود با همه خوشی‌های معمولش در گردش است. چه روز زیبایی بود آن روز، لولیتا، چه روزی بود.